بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در آیه 54 سوره مبارکه مائده بود. در این آیه پیام بسیار محبت آمیزی خطاب به پیغمبر به مردم مؤمن داده شده که معمولاً در پیام‌های حضرت حق به اهل ایمان این پیام یک پیام ویژه‌ایه، یک پیام خاصیه. کل پیام سخن پروردگاره. پیغمبر اکرم مأموریت در این آیه میابه که پیام رو با زبان عرشی و ملکوتی خودش به مردم مؤمن برسانه، نه فقط مردم مؤمن زمان خودش، کلن اهل ایمان در این امت تا روز قیامت. اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، هنگامی که مؤمنین به آیات ما نزد تو آمدند. آیات رو شنیدید، سه نوع آیات داره پروردگار که به هر سه در قرآن تصریح کرده. دو تا آیاتش در این آیه شریفه بیان شده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. ما آیات خود رو در عالم هستی و آیات خود رو در خلقت انسان ارائه خواهیم کرد تا مردم اندیشمند، عاقل، خردمند با دیدن این آیات، یافتن این آیات، دقت در این آیات به این نتیجه برسن که به وجود آورنده این آیات عالم هستی و آیات قرار داده شده در وجود انسان حق واقعیت حقیقت ثابت که اشاره‌ای به آیات عالم هستی و یکی دو تا از آیات کتاب وجود انسان رو براتون عرض کردم. کتاب سوم خدا قرآن مجیده که مجموعه قرآن آیات الله. این آیات نزدیک به 2000 عددش آیات توحیدیه، یعنی بیان اسماء و صفات و جلال و جمال و کمال پروردگار مهربان عالمه. این نوع آیات گاهی 3 یا 2 تاش در یک سوره بیان شده. حالا اگر تو دفترهای مغازهاتون قرآن دارید، همین امروز 2-3 آیه پایانی سوره مبارکه 8 رو حتما نگاه بکنید، البته با یه قرآنی که ترجمه درستی داشته باشه. شما من لازمه که در حد ظرفیت خودمون با اسماء حسنای حق، صفات اولیای حق، صفات جلال، صفات جمال، صفات کمال آشنا بشیم و به غیر از این راه ما معرفت به خدا پیدا نمی کنیم. شناخت خدا واجبه، شناخت خدا هم از طریق اسماء حسنا و صفات اولیای او امکان داره. بعد قاری قرآن با توجه به معانی اسماء الهی و صفات الهی حس میکنه که با زیبایی که زیباییش بی نهایته و عین زیباییه آشنا میشه و وقتی که نیروی درک انسان زیبایی به بی نهایت رو با چشم دل تماشا کرد، عاشق حق میشه، عاشق وجود مقدس پروردگار میشه. چون خیلی از صفات خدا در خلقت ما ظهور داره، در رزق ما ظهور داره، در نجات ما از مهالک ظهور داره و شناخت قدرت او، رحمت او در آثارش ما رو به یه معرفت واقعی نزدیک میکنه. حالا من یه گوشه از قدرت وجود مقدس او رو که جلوه در سفره ما داره سفره غذایی ما براتون قرائت میکنم. ان لکم، آیه در سوره نحل، ان لکم، لکم یعنی به سود شما، ان لکم فی الانعام عبرتن، در این چهار پایان که آفریده من هستم به سود شما درس، پند، موعظه است، برای اینکه از این طریق به قدرت من، به رحمت من، به لطف من، به احسان من توجه کنید. سر سفره در حال غفلت ننشینید. خب، کار من در اعمال قدرتم و رحمتم و احسانم و لطفم در رابطه با این چهار پایان حلال گوشت چیه؟ یکیش اینه. حالا در آیه شریفه یه دونشو میگه، ولی در آیات دیگر سوره نحل و سوره های دیگه منافع چهار پایان رو صریحاً بیان میکنه. گوشتشون که خوراکیه، پشمشون که برای شما در بیابانها یا در میان عشایر چادر درست میکنه، لباس که شما رو از گرما و سرما حفظ میکنه، و بقیه اجزایشون، پوستشون که برای شما منافع مختلفی داره. اینا شاید در نزدیک به 30 آیه بیان شده باشه که این چهار پایان چقدر در زندگی شما مؤثرن و این چهار پایان به نفع شما آفریده شده، برای شما آفریده شده. تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. اما در این آیه سوره مبارکه نحل به یه منفعت چهار پایان اشاره میکنه. این که اول آیه میگه برای شما درس، یعنی درس توحیده، درس خداشناسیه، درس رحمت شناسیه، درس احسان شناسیه و درس قدرت شناسیه پروردگار مهربان عالمه. نسقی کن مما فی بطونهی من بین فرس و دم لبنن خالصاً سائقاً لشاربین. شما تو همین یه دونه آیه ببینید چه موجی از عظمت و قدرت و رحمت و کرامت و ظرافتکاری پروردگار قرار داره. می‌فرماید این چهار پایان یه شکمبه دارن که قصابا وقتی که در میارن معده رو، شکمبه رو خالی میکنن، علف جویده شده رو، جوی جویده شده رو و اون چه که حیوان میخوره، یونجه جویده شده رو، اینا رو وقتی میرزن بیرون رنگش زرد، بو هم داره. بعضیشون خب سرگینه، تاب پالاس، اینا رو دیگه تو دهاتا ما هممون دیدیم. از میان این سرگین تاب پاله که بریزن بیرون، شما میخواین رد بشین، با دستمال بینیتون رو میگیرید که بوش ناراحتتون نکنه. از این سرگین و تاب پاله و هضم شده سبزی هایی که گاو و گوسفند خوردن و بز و شتر و از خون آنها که به رنگ قرمز غلیظ وقتی هم بیرون بریزه خاک روش میریزن، از میان سرگین و خون مخلوط تاپاله و خون برای شما شیر سپید رنگ خالص لذت بخش در میارم. این گوشه ای از کار او نسبت به سفره ما. حالا کار او در بدن ما چه خبره؟ هنوز کشف نشده همش. در فرانسه یه دانشمند بزرگی بوده مرده به نام کارل، این دوتا کتاب داره، یه کتابش اسمش راه و رسم زندگیه که با این که خودش فرانسویه میگه کل راه و رسم زندگی ما غربیان باطل واقعیه، راه و رسم زندگی ما حیوانیه، راه و رسم زندگی ما نادرسته. ولی در یک کتاب دیگرش که اسمش انسان موجود ناشناخته است، با این که تحقیقات وسیع بزرگان علم رو و تحقیقات خودشون که یه بارم برنده جایزه نوبل شد در این کتاب آورده، نظرش اینه که این کتاب 300 صفحه من در باره ساختمان بدن گوشه ای از ساختمان هنوز انسان تا این قرن بیستم از نظر علم شناخته نشده. حالا این یه گوشه کارش برای یه گوشه سفره ماست، از میان سرگین و خون برای شما لبنن سا خالصن سائقن بیرون میارم. خب این همه کشتارگاه ها تو کره زمین، تو پنج قاره، این همه سرگین و تاپاله به دست میارن، خونم که میکشن حیواناتو. اگه راست میگن که هنر ساختمانسازی نعمت رو دارن، کلشون دست به دست هم بدن، از 2 کیلو سرگین و 1 لیتر خون شیر بیرون بیار. میتونن؟ اگه میتونستن که تا حالا این کارو میکردن. این بدبخت ها تنها کاری که کردن کمبود شیر حیواناتو که میدن به کارخونه ها، شیر خشک اختراع کردن که حالا بیشتر ماست و شیر و پنیر دنیا بخش عمده ایش مال شیر خشک، مال مام الحمدلله همینجور. ولی اینا اگه بخوان یه نصف استکان شیر داخل سینه ی حیوان رو بسازن، در بیرون نمیتونن. و این چه مسئله شگفت انگیزیه که با مخلوط کردن سرگین و خون، اولا کارخانه مخلوط کردن در کجای بدن حیوان، چه ابزاری در این مخلوط کردن به کار گرفته میشه که نهایتاً شیر به وجود میاد. حالا این شیری که میده به انسان دیگه در سوره یاسین میگه و مما عملت و عیدی هم، با هنر قدرت خودتون که من بهتون دادم این شیر رو تبدیل به کره میکنی، تبدیل به ماس میکنی، تبدیل به کشک میکنین، تبدیل به خامه میکنین، تبدیل به دوغ میکنین، تبدیل به روغن حیوانی میکنین. این شیر سفید آبکی رو با کارای علمی یا دستی که روش میکنید 10 نوع دیگه از دل شیر مواد غذایی در میاد. و در بعضی از آیات سوال میکنه وجود مقدس او، انسان با این برنامه های من که یکیش از شکمبه و خون شیر بهتون میدم و شما شیر رو به 10 نوع غذای دیگه در میارین، افلایش کرو، سپاسگزاری نمی کنید، همین مفت می خورید و بدن رو بزرگ می کنید و سفره موش صحرایی و مار و مور قبر رو چرب و نرم می کنید. خب شکر یعنی چی؟ یعنی من یه لیوان شیر رو که خوردم، یه مقدار پنیر رو که خوردم، یه مقدار ماس و دوغ و سرشیر و کره و روغن رو که خوردم، دستامو بلند کنم بگم الهی 1000 بار شکر، 1,000,000 شکر. در خوردن مواد خوراکی ما شکر کاملمون گفتن لفظ عربی در زبان نیستش. ما باید بریم سراغ خود پروردگار مهربان عالم ببینیم شکر رو چگونه معنا کرد. شکر یعنی سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم، اینا که در قرآن نیست. شکری که پروردگار عالم معنی کرده اینه: اعملو آل داوود شکرن. این کلمه شکرن در این آیه، برادرانی که 2-3 سال کتابای اول عربی رو خوندن، شکرن مفعول لعجله. عرب در جملات عربیش چند تا مفعول داره: مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول لعجله. لعجله یعنی چی؟ میفرماید عمل شما شکر منه، نه نوک زبون شما. یعنی الان که دارایی با این پول سرشارت چه کمکی به نادار میکنی؟ اون کمک شکره. هزینه کردن پول در کارهای حلال، در کارهای خیر شکره. هزینه کردن بدن در نماز، در روزه، در حج شکره، عمل شکره، نه حرکت زبان. حالا این شیر رو که بیان میکنه در آیات دیگه گوشت حیوانات پوستشون رو بیان میکنه، در سوره یاسین کنده های مختلف انگور و نخل خرما رو که بیان میکنه، در سوره یاسین جاری شدن چشمه ها رو از دل سخت زمین به روی زمین که بیان میکنه، انواع فراورده هایی که مردم از انگور میگیرن و بیان میکنه، پایان این آیات میگه افلایش کرون، هنو به فکر نیفتادید شکر منو به جا بیارید. همین جوری به قفلت دارید میخورید و زندگی میکنید و خودتونو به پایان عمر میرسانید. خب دادگاه شکر در قیامت خیلی دادگاه وسیعی و باید جواب بده انسان به پروردگار که چرا خورد و پوشید و زندگی کرد و استفاده از نعمتها برد و شکر عملی نکرد. من نباید فکر کنم اتاقام، پذیراییم که کلش فرش ابریشمه، مبلمان میلیاردیه، یخچالم تا گلو پر گوشت، انواع گوشتها، همین گوشتی که گیر خیلی ها نمیاد، کیلوی 1,000,000 تومان از کجا بیارن بیشتر مردم؟ میوه‌هایی که گرانه گیر مردم و زن و بچه‌شون نمیاد، خونم هم 100,000,000,200,000,000 قیمتشه، ماشینم هم 7-8 میلیارد قیمتشه. تو این مجموعه من گاهی یاد خدا بیفتم بگم الهی شکرت، این واقعا شکره؟ اصلا این عاقلانه است که این نوع که زبون من بگه الحمدلله شکری که در قرآن خواسته تحقق پیدا میکنه. خب بریم سراغ باز آیه 54. کل نعمت ها آیات خداست، یعنی نشانه های قدرت مثل شیر، رحمت، احسان، لطف، کرم او. کل جهان آیات خداست، ستارگان آیاتن، یعنی نشانه های قدرت و عدالت و نظم و حکمت و بزرگواری پروردگار. اما نوع سوم آیات، کل قرآن مجید، و قرآن مجید میگه جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، آیاتنا یعنی همش، تیکه تیکه نکنم قرآن رو که بگم خدایا نمازتو میخونم ولی تکالیف مالیمو انجام نمیدم، پول مال خودم. این که حالا اومدی در قرآن 100 تا آیه نازل کردی زکات بدین، انفاق کنین، صدقه بدین، خمس بدین، اینا همه در قرآنه. خدایا من عبادات تو عمل میکنم اما آیات مربوط به اسکناس رو عمل نمیکنم. این ایمان نیست. اول آیه رو دقت کنید، اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، یعنی به کل آیات قرآنم ایمان دارن، به آیات توحید، به آیات اخلاق، به آیات زکات، به آیات خمس، به آیات خانواده داری، به آیات اعمال صالحه، به آیات عقاید، کل قرآنم رو قبول دارن. اهل تیکه پاره کردن نیستن، همه رو قبول دارن، باور دارن، عملم میکنن. چون با فهم قرآن انسان به این نتیجه میرسه که مالک هیچی نیست، یه مالک در عالم بیشتر وجود نداره، یه دونه که مالکیتش ذاتیه. لله ملک و سماوات و الارض، یه دونه مالک عالم داره، مالک دومی وجود نداره. انبیا مالک نبودن. شما حرفای انبیا رو در قرآن ببینید، همشون اقرار کردن که ما مالک چیزی نیستیم. حتی لا املک نفعا ولا ضرا، ما نه مالک سودیم و نه مالک ضرر، اصلا ملکیتی در عالم وجود نداره. جهان یک مالک داره، تمام اموال من ملک ذاتی خداست. حالا پروردگار در این املاکی که مالکش خودشه، حکم خمس و زکات و انفاق و صدقه و کار خیر داده، که مالم مال خودشه، من برای چی در این آیات بخل میکنم؟ مال که مال من نیست، ملک من نیست، موندگار پیش منم نیست، تمامشو لحظه مرگ از من قیچی میکنم، تمامشو. بعد اگه یه وصیت درست حسابی داشته باشم، قرآن میگه ثلث مالت مال خودت، وصیت کن در امور خیر خرج کنن. اگه خودت سلس خودتو خرج کنی خیلی بهتره، چون بچه ها در برابر ثروت سنگین میلغزن و سلست هم خرج نمی کنن. من یه بزرگواری تا زنده بود میومد پا منبرم، آدم خیلی خوبی بود، 4 پسر داشت، یه دونش متدین بود، اهل گریه بود، 3 دیگه‌ش هم خیلی عوضی بودن. با اینکه وصیتش محضری بود، یعنی نوشته بود، محضری امضا کرده بود، سند بود که ثلث مالشو که تعیین کرده بود کجا خرج کنن. اینا هم رفتن با پارتی بازی، با پول دادن، ورقه دیوانگی برا باباشون گرفتن و گفتن این وصیت رو وقتی نوشته که دیوانه بوده، و اون ثلث هم همه رو خوردن. الان بچه هاش همه بدبخت شدن به خاطر همین حرام خوری. خب اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، من 3 کنار این آیه قرار گرفتم، دوست دارم آیات قرآن مجید کاملا براتون روشن بشه، و الا آیه رو میخوندم ترجمه میکردم رد میشدم. هنگامی که مؤمنین به کل آیات من در قرآن میان پیشت، این پیغام و از طرف من با زبان عرشی و ملکوتی خودت به این مردم مؤمن که بندگان منن و دوستشون دارم برسون. حالا پیام چیه؟ این رو هم اجازه بدید انشالله برای فردا که عجله در توضیح جملات بعد نکنم، کاملا فردا با خواست او و با لطف او مغز آیه شریفه رو براتون بگم. یه روایت واقعا آتش زن به جیگر رو از کتاب با عظمت کامل و زیارات براتون بگم. کتاب بیش از 1000 سال قبل نوشته شده، نوشته مال یکی از دانشمندان شیعه از اهل قم، که حالا من نمیدونم چی شده بود رفته بود کاظمین زندگی میکرد، اونجا دنیا رفت، قبرش با قبر شیخ مفید دوتاییشون 4 قدمی ضریح موسی بن جعفره. یعنی این دوتا عالم بزرگ یه جایگاه دارن در حرم موسی بن جعفر، یه جایگاه، یعنی دوتاییشون جلوی ضریح پشت دیوار دفنن. کتاب 1000 سال مورد توجه عالمان، فقها، دانشمندان و نویسندگان. من این کتابو در 700 صفحه ترجمه کردم. تو مقدمه کتابم نوشتم، اگر داشتید یا دارید بخونید، نوشتم، راستم نوشتم که خدایا من به هیچ عملی از اعمال دوره عمرم تکیه ندارم، امید ندارم، خدایا تنها امید من در عمرم نسبت به قیامتم همین کتابه، یعنی امید من به ابی عبدالله فقط. و به بچه‌هامم تو مقدمه کتاب نوشتم منو دفع کردید، این کتابو کنار سینه من بگذارید، این روایت در این کتاب. وجود مبارک رسول خدا. میان یه روز خانه صدیقه کبرا، عادت هم نداشتن در بزنن، خونه کوچیک بود، حدوداً همین جایی که الان ضریح پیغمبر روشه، یه مقدارش هم بیرون ضریح، با یه دنیا ادب پیغمبر روبرو در وای میساد با صدای بلند، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف ملائکه. این شکل در زدن پیغمبر بود. کافران پلید و منافقان کثیف حدود 9 سال می دیدن پیغمبر دم این در، حتی چفت در رو نمی زنه، فقط با یه زیارت کوتاه آمدن خودشو اعلام میکن. صدیقه کبرا در رو وا کرد، اومدن تو اتاق، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، حسن و حسین، حالا اسم نبرده، یقینا زینب و کلثوم هم بودن. وقتی نشست، اینا هم دورش نشستن، به حضرت زهرا فرمود بابا امرو نهار چی دارین؟ عرض کرد آقا ام ایمن که یه زن بسیار پاک و بزرگواری بود، برای من یه مقدار آرد و روغن هدیه آورده. فرمود همونو بپز، من امرو میخوام نهار پیش شما باشم. حالا نشست، حرف نمیزنه، فقط چهره‌های اینا رو خیره خیره نگاه میکنه، به زهرا، به امیرالمؤمنین، به حسن و حسین. یه مرتبه جا بلند شد، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، گریه کرد. تو این بزرگواران صاحب کامل و زیاره میگه فقط ابی عبدالله که 4-5 سالش بود بلند شد، اومد پشت سر پیغمبر ایستاد، عرض کرد یا رسول الله، من شما امرو مهمونی نیومدین، مگه مهمونی نباید شاد باشه؟ شما امرو چهرتون گرفته بود، الانم که نماز خوندین دارین گریه میکنین. چتونه؟ فرمود حسین من بیا جلو. از پشتر پیغمبر اومد جلو، نشوندش روی زانو، گفت من امرو مادر تو، پدر تو، حسن رو نگاه میکردم، تو نگاه کردنم آینده تونو دیدم. که گریه دارم میکنم. چی دیدی بابا؟ فرمود دیدم که بین در و دیوار حالا به قول ما تهرونی ها مادرتونو له میکنه. دیدم سحر ماه رمضان فرق بابا تو میشکافم، دیدم بدن برادر تو میخوان بیارن کنار من دفن کنن، 500 تا تیرانداز مانع میشم. بعد سکوت کرد. یا رسول الله درباره من چه حرفی داری؟ فرمود لا یوم که یوم که هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست که 71 نفر از عاشقان و اهل بیت تو با لب تشنه قطعه قطعه میکنن، با بدن تو کاری میکنن که خواهر تو رو نشناسه، سرهاتون رو بالای نیزه. یه جمله من از امام زمان به روزه امروز اضافه کنم، برخلاف اون چه که در منبرا میخونن، امام زمان جور دیگه فرموده، اینایی که تو منبرا میخونن با حرف امام عصر هیچ تطبیقی نمیکنه. امام عصر در زیارت ناحیه، اینایی که رو منبرا میخونن میگن بعد کشته شدن و شهادت عصر به بدنش دواندن، اما امام زمان نه، نمیگه اینجوری اسب دواندن. امام زمان میگه جدم هنوز زنده بود.